أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحیم. به خاطر از صرفه‌جویی در وقت من این اشعار رو نمی‌خونم، با هم دیگه سعی می‌کنم جدا جدا که خونده میشه همونجا معنا کنم. داستان پادشاه و کنیزک و عاشق شدن پادشاه و کنیزک تمام شد. من یه ارتباطی و نقطه پیوسته که بین داستان پادشاه و کنیزک هست و حکایت بقال و توتی رو بیان میکنم. در داستان پادشاه و کنیزک این بود که پادشاه که روح انسانی بود وارد مملکت بدن یا جسم شد و خدای تعالی فرمود در قرآن مجید که ما انسان را از سرسال من همه مصنوع از یک گل خشک گندیده ایجاد کردیم و بعد ملائکه فرمود که فیضا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی که من این گل آفریدم و موزون ساختم، بالانسش کردم، قول معروف هنسامش کردم، از روح خودم درش دمیدم، شما برو سجده کنید. و این وقتی است که پادشاه یا روح وارد بدن میشه. بعد که وارد بدن شد، این همونطور که اطلاع دارید این سیر نزولی باید با سیر صعودی و بازگشت ادامه پیدا کنه. و مولانا وقتی که داستان رو شروع کرد گفت بشنوید دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. این قصه قصه خود ماست، قصه هر انسانیست. این داستان ها داستان انسان هاست. داستان انسان ها از اونجا شروع شد که خدا گلشون رو درست کرد، گل خشکیده‌ای که از یک لایه گندیده بود، مثل این لایه های تعجوب ها که میگنده و میمونه، از اون درست کرد. بعد که قشنگش کرد، روحشو درش فرستاد، روح خدا رو فرستاد درش، حالا موقع بازگشته، باید برگرده. بعد از این که روح آمد در بدن، نفس متولد میشه و نفس ایجاد میشه. خدا الهام کرد به نفس زشتی و زیبایی رو، فالهمها فجورها و تقواها. به نفس خدا آموخت، اول میگه فجورها، اول زشتی رو آموخت بهش، بلکه الهام کرد بهش، بعد تقوا رو بهش الهام کرد، بعد فرمود قد افلح من زکاها. کسی میتونه رستگار شه و این سر بازگشت و به نیستان، این نی که آمده از خدا دوباره به وطنش برگرده که نفس رو تزکیه کنه، نجات پیدا میکنه در صورت که نفس رو تزکیه کنه. وقت خواب من دستاها، و کسی که این نفس رو تزکیه نکنه زیانکار میشه و تباه میشه، هلاک میشه، از بین میره. پس نفس قرار بود که یار و یاور روح باشه در این برگشت. برای همین روح عاشق نفس شد و دلبسته نفس شد و فکر کرد نفس یار و یاور اوست، و خدا هم گفت در صورتی او یار و یاور هست که تزکیه شده باشه و تهذیب شده باشه، خوب شده باشه، اخلاق زشته شد کنار گذاشته باشه نفس. اما نفس اون الهام اولیه خدا رو گرفت که فجور باشه و اماره شد، شد نفس اماره به سو، که یعنی نفسی که فرمان میده، دستور میده به زشتی و کارهای بد، میگه کارهای بد کنید، که نفس همون صلح هست عرض کردیم. بنابراین اماره شد و روح بیار و یاور شد، روح مشکل پیدا کرد. روح از طبیبان درونی خودش کمک گرفت. طبیبان درونی همون قوای روحانی بود که کمک گرفت برای درمان نفس. نفسی که روح نمیدونست مشکلش چی است، این مشکل این زشتی ها را کجا یاد گرفته، این پلیدی ها را کجا یاد گرفته، و درمانش هم طبیعتا قوای روحانی نمیدونستن بکنن که چجوری درمان بکنن نفس رو. چون عاجز شد روح، دید سیر بازگشتش، اون که از نیستان که آمد به نیستان نمیتونه برگرده، رجوعش با مشکلات روبرو شده، بازگشتش با موانع روبرو شده، دست نیاز به بیرون از خودش بیرون برد و دست تضرع به درگاه الهی برد، رفت مسجد زاران با برهنه و زار و نالان و از خدا استمداد طلبی که یاریش کنه برای این بازگشت. خدا با توسط ولی خودش حکیم الهی که اون اطبای درونی وقتی تعاجد شدن، یک نفر بیرونی فرستاد برای ارشاد و دستگیری روح، که روح انسان رو در این مسیر بازگشت یاری کنه. اون طبیب میتونست روح القدس باشه اگر مستقیمن بیاد، اگر با یک مظهری بیاد، همون انبیاء الهی و اولیاء الهی هم که مؤید به روح القدس هستن همشون، روح القدس جبرئیل هست. و اون حکیم الهی، اون طبیبی که آمد، اون پزشکی که آمد، او تشخیص داد که بیماری نفس چیست. بیماری نفس عشق به بدن بود، علاقه به بدن بود که بدن بوغلمون صفت آرایش کرده بود، خودشو زیبا کرده بود و خودشو قشنگ کرده بود برای نفس، و نفس دلباخته او شده بود و تنها چاره‌ای که دید این بود که موت ذاتی و تاریکی ذاتی و اون گلولای اولیه رو نشون روح بده، نشون نفس بده، بخشه که نفس رو متوجه بسازه. اون همون گله است، این همون تاریکی محضه، همون تیرگی محضه. و این یک زندگی ظاهری سوپرفشالی که این داره، این بدن داره، این لطف ظاهری که داره، این قشنگی که داره و این تراوتی که درش دیده میشه و شادابی که درش دیده میشه، اینا همه ظاهریه، سوپرفشاله. ذاتش مرده است و تاریکه. برای اینکه اون تاریکی ذاتی رو نشونش بده و اون مردگی ذاتی بدن رو نشونش بده، که اون بدن رو به که زرگر بود تدریجا بیمار کرد و به تدریج کشتش. وقتی که بدن رو کشت، نفس آزاد شد، نفس فهمید که این موجود در ذات خودش سیاه و مرده است، در ذات خودش زیبایی نده، هر زیبایی که درش هست به خاطر همنشینی با روح بوده و اگر این روح درش دمیده نمیشد، این زیبایی ها رو، این تراوت ها رو نمی داشت. پس همه ما سیرمون این هست که میاییم، بچه میشیم، کودک میشیم، متولد میشیم، بعدن از یه گلولای گندیده درست میشه، درش روح دمیده میشه، نفس به عنوان یاور روح سرپرست بدن میشه که این کمک کنه نفس رو، چون ما تزکیه نکردیم، نفس دنبال زشتی ها میره و علاقش به امور مادون جذب میشه، نه به امور ملکوتی و آسمانی و الهی، و در این علاقه به بدن انقدر پیش میره که عاشق بدن میشه، وابسته به بدن میشه و بدن هر روز برای دلبری میکنه، زیبایی میکنه، آرایشگری میکنه و خدا رایی میکنه. تنها چارش اینه که یه کاری کنه که دیگه نتونه نفس آزاد شه، دیگه متوجه بشه که نفس دیگه آرایش هاشم، بدن آرایش هاشم دیگه کمکی نمیکنه بهش. و اون حالا این پیری تدریجی میخواید بگید، این بیماری ها، این مرگ تدریجی بدنی که رخ میده و اتفاق میده. حالا برای بعضی ها که اگه روح القدس زود بیاد، زود متوجه میشن و مسئله حل میشه براشون، ولی اگر بعضی ها این متوجه نشن، تأییدات روح القدس رو نداشته باشن، همین سیر تدریجی زندگی و پوسیدگی بدن و بیماری ها و سستی و ناتوانی هاییست که پیش میاد و منتهی میشه به مرگ. در اینجا مولانا هشدار داد که این لازم بود، این قهر بر بدن لازم بود، چون یه موجودیست که اصالتاً لطف و زیبایی درش نیست، هر لطف و زیبایی درش هست مال روح بود، منتها فریبکاری کرد اون لطف و زیبایی که از روح بود رو به اسم خودش تمام کرد و نفس رو شکار کرد. حالا برای اون کار قهر الهی آمد سراغ بود و این مرگی که بدن تحمل میکنه با با تجلیات ناری و تجلیات قهری خداست و خدا تجلیات قهری میکنه و تدریجاً اون چیزای آریتی که بهش داده ازش میگیره. قهر همینه، مثلا شما به یک نفر یک پولی دادید ازش دلخور میشید پس میگیرید، یه ماشین دارید دلخور میشید پس میگیرید، یه خونه دارید دلخور میشید پس میگیرید. خدا هم هر چی رو که داده به بدن از بدن پس میگیره، چون بدن اگر بدنی نباشه تحت سرپرستی روح و نفس تزکیه شده، این دام راهه، این ابزار مرکب راه نیست، این دام میشه و چاهیست که روح رو در خودش در ظلمت خودش نگه میداره. ولی روح بایستی برگرده، روح این مسیر که آمده بایستی برگرده، انا لله و انا الیه راجعون، بایست این دایرش تکمیل بشه. این قهر رو برای اینکه نشون بده این قهر از روی لطف است، از روی مهربانی است، در درونش این جلال جمال بود، هشدار داد که شما از خودتون قیاس نگیرید. این لطف، این قهری است آمیخته با لطف. در پایان هشدارش گفت تو قیاس از خویش میگیری و لیک دور دور افتادی، بنگر تو نیک. تو فکر میکنی اگر تو کسی رو کشتی خدا هم که بکشه همونجوری کشته. خیلی فرق داره بین کشتن تو و کشتن خدا. آیه در قرآن هست که بچه پروردگار تو شدید هست، یعنی ضربه که خدا میزنه خیلی محکمه میزنه. این آیه رو بسطامی شنید گفت بچه من شدید تره و یعنی ضربه من محکمتر از ضربه خداست. بعد این گذشت آیندگان در این که مخلود با یزید مخلودش چی بوده بحث کردن. ابن عربی میگه مخلود با یزید این بود که ما اگر کسی رو قهر میکنیم برای ضربه میزنیم فقط برای هوای نفسه، برای خودمونه، درش هیچ لطفی نیست، بلکه قهر محضه، خشم محضه. ولی خدا ضربه ای که به کس بزنه چون درش لطف هست، بنابراین ضربات او، قهر او شدید نیست آنچنان که ضربات ما و غیر خدا هست. تا اینجا آمدیم، حالا برای این که بگه که تو قیاس نگی. قیاس یعنی انالوجی، تا اگه بخواییم اصطلاح انگلیسیش به کار بریم، قیاس یعنی انالوجی. توی فرهنگ اسلامی قیاس به دو معنا به کار میره. یه معناش از اصلی کلی و حکم یک امر کلی به امر جزئی آمدنه و حکم امر جزئی. مثلا شما بگید که همه انسان ها مریض می شوند، مثلا زید هم انسان پس زید هم مریض می شوند، این قیاسه. اینو بهش در انگلیسی میگن deduction و از کلی به جزئی آمدن هست. این ایرادی نداره، این روش، این قیاس ایرادی نداره، منتها این قیاس در اصطلاح منطقیونه. من تو لاجیک بخی میگن قیاس و deduction مسئول چون این هست. در فقه و میان مردم، عامیانه مردم، وقتی میگن قیاس یعنی از یک شباهت ظاهری یک تعمیمی دادن، حکم یک امر جزئی رو به امر جزئی دیگری، یعنی جنرالایز کردن یک کاراکتریستیک که در یه چیز میبینید به اون هر کسی شبیه اونه. مثلا فرض کنید که اگه شما یک آدم میدیدید که میلنگه، بگید همه آدم ها میلنگن، مثلا شولن، از ظاهر یک شباهتون همه آدم هم فکر کنید این، اگر یه چیزی بود راجع به همه آدم ها بود بعد میگفتید این آدم هم اونطوره، این اشکال نداشت. اما اگه بگید این آدم اینطوره پس این آدم هم اینطوره، این اشکال داره. این ممکنه باشه درست، ممکنه درست نباشه. به این میگن توی منطق تمثیل، توی فقه و توی عامیانه مردم میگن قیاس، چون یه مقایسه ای میکنید بین دو امر جزئی. و در انگلیسی هم میشنن انالوجی، وقتی که بین دو تا چیز یک رابطه، دو امر جزئی رابطه برقرار میکنه. حالا اینجا میخواد اصل مطلب این هست که کارهای خدا را و کارهای پیامبران رو و کارهای انبیا را، کارهای اولیا را، امامان رو با کارهای دیگران یکسان نپندارید، هرچند از نظر ظاهری شبیه همن. هر کس که چنین باوری داره این در حد یک حیوانه، اینجا تصور. حالا اینو دقت کنید چون پاسخی است به خیلی از بحثا که امروز در روانشناسی و بیهیویریسم و این امثال ظالب مطرح است، یه پاسخ از دیدگاه خودشون، حالا کسی قبول داره یا نداره به خودش مربوط میشه. به هر حال دیدگاه عرفای مسلمان رو من جمله مولانا رو در این زمینه بیان میکنه. داستان رو با حکایت بقال و توتی شروع میکنه. من میخونم یکی توضیح میدم. بود بقالی و وی را توتی، خوشنوایی سبز و بویا توتی. بر دکان بود این نگهبان دکان، نکته گفتی با همه سوداگران. در خطاب آدمی ناطق بودی، در نوای توتیان حاضر بودی. میگه یه بقالی بود، یه توتی داشت. توتی خوشنوا بود. نوا یعنی آواز، نغمه سرای، آواز خوب میخوند. سبز بود و قشنگ و گویا بود، سخن میگفت، حرف میزد. توتی بود که حرف زدن رو یاد گرفته بود، حرفای آدمی. بر دکان بودی نگهبان دکان. وقتی هم که بقال نبود، اینو میذاشت در دکون، مواظب دکون باشه. مردم خیلی موقع سالمی بودن، مثل این که اگه توتی حساب میبردن. الان با چندین کامرا و اینها سیکیوریتی کامرا بازم میدوزن. وقتی هم که این دکون اونجا بود، مثلا هر کسی میمد میگفت که مثلا دست ندن، استان نیست، مثلا صاحبش نیست، و نگهبان میگه. نکته گفتی با همه سوداگران. نکته گفتن اگه در یک کانتکست دیگری بود، در یک سیاق دیگری بود، یعنی مطالب نغز زیبا مهم گفتن. اما اینجا مقصود شیرین زبانی و چرب زبانی گفتن و متلک گفتن و تیکه پروندن هست. افرادی که میامندن به مغازه جنس بخرن، این توتیه بهشون یه متلک این پروند، یه شیرین زبانی میکرد باشون. ها با همه سوداگران، سوداگران یعنی مشتری ها، خرید کننده ها، فروشنده ها. در خطاب آدمی ناطق بودی. نطق از نظر فلسفه قدیم، نطق ویژگی انسانه. به حیوانات نمیگن ناطق، اصلا میگن انسان حیوانیست ناطق. و از دیدگاه اینها نطق یعنی سخن گفتن، تا سخن گفتنی که بر اساس عقل، و از یونانیان آمده. یونانیان بین لوگوس و میتوس فرق میذاشتن. میتوس که میگفتن بیشتر جنبه های تحریک احساسات بود، احساسات بود. لوگوس که میگفتن یعنی همین که لاجیک هم ازش میاد، یعنی بحث های عاقلانه، سخنی که عاقلانه است. برای همین اونا میگفتن که انسان حیوانی است که ناطقه، یعنی حرف با عقلش میزنه، عاقلانه حرف میزنه. پس بنابراین میگه با آدم ها که حرف میزد ناطق بود. در خطاب آدمی با انسانها که صحبت میگفت ناطق بود، یعنی سخنهای سنجیده میگفت. در نوای توتیان حاضق بودی. در ادای نوای توتیان در آوردن هم خیلی ماهر بود. حاضق یعنی ماهر، خیلی اسکیلفول بود. وقتی که میخواست مثل توتیا آواز بخونه، اون توتیا هم کارهای توتیا هم خوب بلد بود انجام بده. هم با آدم ها خوب سخن میگفت، هم کارهای توتیا رو خوب میگفت. در بعضی از نسخه های مثنوی ظاهرا خواستن داستان یه مقداری منسجم باشه، چند تا اضافه کردن. حالا مال مولاناست یا بعضی از شارحان اضافه کردن، دیگه قضاوت سخته. این چند بیت اضافه کردن. خواجه روزی سوی خانه رفته بود، بر دکان توتی نگهبانی نمود. گربه برجست ناگه از دکان، بهر موشی توتی یک از بیم جان. جست از صدر دکان سوی گریخ، شیشه های روغن گل را بریخت. یه روز خواجه رفت خونش، مثل طبق معمول توتی نگهبان مغازه شد. یک گربه از یه جای پرید توی مغازه دنبال یک موش، ولی این فکر کرد که گربه آمده او رو بگیره. پس از ترس جانش این توتی از بالای مغازه جست به سوی دیگر مغازه، یعنی پر زد و رفت به طرف دیگر مغازه. در این پر زدن اون قسمت شیشه هایی بود در اون مغازه که شیشه های روغن گل بود، اونها رو زد انداخت زمین، شکست و ریخت روی زمین. بعد این چند تا بدر میکنن تو نسخه معروفی که ما استفاده میکنیم نیست. بعد نسخه بعد که حالا در بیت 250 هم جست از سوی دکان سوی گریخ، اون نسخه‌ای که الان خوندیم بالا جست از صدر دکان سوی گریخ، اینجاها جور دیگه ضبط کرده. جست از سوی دکان سوی گریخ، یعنی از یه سوی طرف دکان پرید یه طرف دیگرش، شیشه های روغن گل را بریخ. روغن گل میگن روغن گل سرخه که جنبه طبی و دارویی داشته، میگرفتن میذاشتن. حالا یا روغن بادام هم بوده اونجا، بالاخره یه قسمت از مغازه شیشه هایی بوده که توش روغن بوده و این میره اونجا پر میزنه بریده. کمال الدین حسین خوارزمی یا جمال الدین حسین خوارزمی میگه که نه، اون جور دیگه معنا میکنه، میگه مسئله گربه نبود، این جلوه بازی میکرد. توتی دید استاش نیست، صاحبش نیست، جلوه بازی میکرد، برای خودش میرقصید و بازی در میآورد اون وسط مغازه و بعد ناگهانی این رو انداخت. بعد حالا بیت 251 تا 256 از توی خانه بیامد خواجه اش، بر دکان بنشست فارق خواجه وش. دید پر روغن دکان و جامه چر، بر سرش زد گشت توتی کل زر. روزکی چندی سخن کوتاه کرد، مد بقال از ندامت آه کرد. ریش بر می کند و می گفت ای دریغ، کافتاب نعمتم شد زیر میغ. دست من بشکسته بودی آن زمان، که زدم من بر سر آن خوش زبان. هدیه ها می داد هر درویش را، تا بیابد نطق مرغ خیش را. میگه آمد و خواجه از خانه برگشت، از سوی خانه بیامد خواجه اش، خواجه یعنی صاحب مغازه آمد و صاحب توتی آمد از سوی خانه. بر دکان بنشست فارغ خواجه وش. خواجه وش در فارسی یعنی بسان مانند، یعنی مثله. خواجه دوم یعنی حاکمانه، رئیسانه، بزرگانه. میگه رفت روی جای همیشگیش این صاحب مغازه خواجه وش با کبکب و دبدبه نشست و خیلی حاکمانه و رئیسانه سر جاش نشست. دید پر روغن دکان و جامه چرب. حالا گویا ظاهرا اونجایی که میشسته روغن ریخته بوده، متوجه نبوده اول که رفته نشسته. دید روغن همه جا مغازه روغن ریخته، لباس خودش هم جامه هم یعنی لباس، لباس خودش هم چربه روغنیه. بر سرش زد گشت توتی کل زر. کل یعنی کچل، این هم در فارسی میگیم، هم کل میگیم. کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی، این هم داریم مثل ضرور مسئله اینها. میگه دید همه جا روغن ریخته، فهمید کار توتیست، رفت زد تو سر توتی. توتی هم از اون ضرب عربیه، یعنی از اون زده شدن از اون کتک، موهای سرش خیخ و کچل شد. روزکی چندی سخن کوتاه کرد. چند روزی این توتی دیگه حرف نزد. مرد بقال از ندامت آه کرد. مرد بقال هم که دلش خیلی خوش بود به توتی، بعد اینکه توتی سخن میگفت و حرف میزد و ماهر بود، خوش زبان بود، ندامت و پشیمانی بهش دست داد. هر روز آه میکرد، چند روزی آه میکرد که چه غلطی کردم. ریش بر میکند و میگفت ای دریغ. ریش خودشو میکند و میگفت ای دریغ، ای افسوس، کافتاب نعمتم شد زیر میغ. میغ یعنی ابر، آفتاب. ای افسوس، ای آه، که خورشید نعمت و خوشروزی و هپینس و سعادتم رفت زیر ابر، دیگه خورشیدم نمیتابه. دست من بشکسته بودی آن زمان، ای کاش دستم آن زمان شکسته بود، که زدم من بر سر آن خوش زبان. کاش که دستم شکسته بود، نمیتونستم سر اون مرغ خوش زبان بزنم و کتکش نمیزدم. هدیه ها میداد هر درویش را، درویش یعنی فقیر مستمن، به نیت اینکه این خوب شه نیت میکرد و صدقه میداد، هدیه میداد به مستمندان، تا بیابد نطق مرغ خیش را، تا مرغ به زبان بیاد. این در راه خدا انفاق میکرد تا مرغ به زبان بیاد. این هم مثل ما زیاد، این احوال ما زیاد داریم، به کارهای میکنیم، خرابکاری که میکنیم، بعد دیگه حالا مثلا هدیه میدیم و نفقه میدیم و چیکار انفاق میکنیم به برخی دوست و صدقه میدیم برای اینکه خدا کمک کنه به ما کارمون درست شه. بعد سه روز و سه شب حیران و زار، بر دکان بنشسته بود نومیدوار. می نمود آن مرغ را هر گونه شگفت، تا که باشد اندر آید او به گفت. جولقی سر برهنه می گذشت، با سر بیهود چو پشت تاس و تش. آمدم در گفت توتی آن زمان، بانگ بر درویش زد که هی فلان، کچه ای کل با کلا نامیختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی. میگه سه روز خواجه همجور حیران و بیچاره سر همه صدقات داد کارار کرد، دیگه نومید دم دکانش نشسته بود، ولی بازم می نمود آن موقع هر گون شگفت. شگفت یعنی کارهای شگفت و عجیب میکرد، یعنی ادا در میبود، نمایش بازی میکرد، میرفت یه کاری میکرد که این توتی خوشش بیاد، یعنی حرفی بزنه، تا که با شلندر آید او به گفت تا این توتی حرفی بزنه. جولقی سربرهنه میگذرد. جولقی این قلندران رو میگویند که درد میپوشیدند و از جوال گفتن بعضی میاد، من ریشش رو اینجا نوشتم، نقل قولهای مختلفی که در این مورد هست اینجا آوردم، نگاه میکنید. جوال نمیدونم دیدید که مثلا مثل خورچین چیزی رو اوراقا میانداختن که باش بار ببرن، یه نوع جامعه خیلی کم ارزش و زبر و بیارزش بود. بعد از اون کلمه که شد جولقی، کسانی بودن که در میان صوفیه رسم کردن لباس پاره پوشیدن و لباس بی ارزش پوشیدن، دلقهای مرقع و پاره پاره تکه تکه وسته وسته شده رو بپوشن، که این رو در بحث‌های مرگ‌های اختیاری دوستان که خدمتشون بودیم مرگ کردیم، مرگ سبز هست، نشانه مرگ سبز هست، و اینا لباس‌های چیز می‌شدن و سرشون و ریششون رو می‌تراشتن، خلاف مودی که اون زمان بود. سر تراشیدن مرسوم بود ولی ریش تراشیدن مرسوم نبود اون زمان، ولی هر دوتا رو میتراشیدن، بنابراین سراشون بیمو بود و ریش هم نداشتن، و اینا قلندران بودن و این کار رو برای اون میکردن که منفور مردم باشن و نوعی ملامت هم میکشیدن، ملامتی هم بهشون گاهی میگفتن، قلندرانی که برای اینکه در بین مردم جایگاهی و احترامی نداشته باشن و مغرور نشن به اقبال مردم به خودشون، این که مردم تعریفشون رو میکنن. بنابراین میگه خواجه هر کاری کرد این به زبان نیامد، اما یه درویش قلندری که سربرهنه یعنی کلاه و دستار رو سرش نبود میگذشت با سر بیمو چو پشت تاس و تشت. تاس و تشت چیزایی بود، ظرفایی بود که میبردن حمام، معمولا ظرفای فلزی بود که برای حمام میبردن، آب توش حمل میکردن ببردن کیسه بکشن اینها، بعد به خودشون بریدن اینها، اینها رو معمولا چون فلزی و مسی بود اینها، پشت صاف بود، هیچی روش نبود. میگه سرش مثل سر پشت تشت هیچ موروش نبود. میگذشت آمدن در گفت توتی آن زمان، به محض اینکه توتی اون قلندر سر تراشیده ریش تراشیده رو دید به سخن در آمد، بانگ بر درویش زد که هی فلان، داد زد سر درویش که ای فلانی، آهای فلانی، کچه ای کل با کلا نامیختی، ای کچل تو به خاطر چی قاطی کچل ها شدی، چجوری وارد گروه کچل ها شدی، تو مگر از شیشه روغن ریختی، تو مگر روغن زدی شکستی و شیشه ریختی اینطوری شدی. بیت 267 از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچه خود پنداش صاحب دق را. از قیاسش خنده آمد خلق را، مردم خندیدن و تعجب کردن، خنده نشانه تعجبه همیشه، مردم از قیاس او خندیدن. قیاس گفتیم چی؟ آنالوجی، مقایسه کردن بین دو امر جزئی و تعمیم دادن، جنرالایز کردن یک ویژگی، یک کاراکتریستیک که یک چیز به چیز دیگه، یک اندیویژوال رو به یک اندیویژوال دیگه تعمیم بدید و جنرالایز کنید ویژگی هاشو. بنابراین مردم از قیاس و خندهشون گرفت. چرا؟ کوچ خود پنداش صاحب دلق را، او صاحب دلق، دلق همون لباس پاره پوش رو، درویش رو که لباس پاره پوشیده بود رو مثل خودش فکر کرد، گفت ما هر دوتا یکی هستیم، فرقی بین ما دوتا نیست، چون هر دوتای ما کچلیم پس ما هم هر دوتا یه کاری کردیم، منشأ کچلی یه چیزه، اگر کچلی در من از کتک خوردن به خاطر روغن ریختن شروع شده، در اونم از همین کار شروع شده. این روشنه که چقدر سطحی نگریست و چقدر ظاهر بینیست، و این به اصطلاح نقدیست و یا نقضی است بر تمام کسانی که میخوان از ظاهر پی به باطن ببرن. از اینجا به بعد حمله ای میکنه، حمله ای است به ظاهر بینان و به صلاح کسانی که حسگرا هستن، کسانی که امپریسیست هستن، کسانی که بیهیویریست هستن و از طریق این شواهد ظاهری میخوان قضاوت های باطنی بکنن. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شیر رو شیر. میگه کار پاکان را، پاکان اینجاها انسانهای پاک خوب، که این به اصطلاح قلندر یک نمونه از اون انسان هاست که یک کاری کرده. میگه شما الان فکرتون نره بخواید مثل قلندر باشید، شما نمیتونید قلندر باشید. اینم قلندر یک زمینه های داره، یک مقدماتی رو طی کرده. این توتی هم فکر کرد که مثل قلندره، مثل درویشه. کار او رو از خودش گرفت، ولی تو این کار رو نکن. کار دیگران رو قیاس به نفس نکن، با خودت مقایسه نکن. گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر، گرچه در نگارش و نوشتن شیر شیر نوشته میشه. در تلفظ البته قدیم فرق میذاشتن، مثلا شعر شیر میگفتن، فرق میذاشتن، اینجور نمیگفتن، ولی در نوشتن یه جور مینوشتنش. الان امروز ما یه جور میخونیم، مثلا شیر که همون لایون باشه، حیوان درنده باشه، تو با شیری که ملک باشه یه جور مینویسیمش، مایه نوشیدنی. و حالا شیرهای دیگه هم داریم که حالا شیر در شوی هم حالا مد شده آمده، یه جور مینویسیم. میگه که اینجور فکر نکن، نوشتن ظاهره، نوشتن یک ظاهریست، وقتی یه جور مینویسی این یک صورت ظاهریست که بین شیر و شیر هست، ولی بین دوتا شیر تفاوت زیادیست. بنابراین از ظاهر نخواه قضاوت کنی باطن را، که نمیتونی این کارو بکنی. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی زبدال حق آگاه شد. همه عالم، همه عالم گویا استثناء اونن که گمراه نشدن. دو جور میشه این بیت رو تعریف کرد، همه عالم گمراهن، استثناء کسایی هستن گمراه هستن. همه مردم هدایت نشدن، تشخیص نمیدن حق رو، حق رو نمیشناسن، مگر استثناء ها. کم کسی زبدال حق آگاه شد. این یه جوره، یه جوره میگیم هر کس گمراه شده اینجوری گمراه شده، هر کسی گمراه شده با ظاهر بینی گمراه شده، با قضاوت های سطحی گمراه شده، هر کسی گمراه شده در نگاه گمراه شده. بگیم همه گمراه هم. چون همه ظاهر بینن، همه اهل حسن، مگر اندکی. چرا اون اندک از ابدال آگاهند؟ در این مورد اینکه ابدال کیان بحث مفصلی شده، منم مفصل آوردم اینجا این بحث رو. حدیث هم هست اینجا آوردم، حدیث رو در مورد ابدال. ابدال گفتن جمع بد یا بدل هست. بدل چیه؟ یعنی بدل که میگیم یعنی کسی که سابستیتیوت کسی میشه، ریپلیس میکنه کسی رو، جایی کسی قرار میگیره. یا بدلا هم گفتم، بدلا جمع بدیل، بدیل هم یعنی نظیر، مثل، مانند، چیزی که دوتا چیز که شبیه هم باشن، سیمیلر باشن به هم دیگه میگن بدیل با هم دیگه. اینه که اینا کیا هستن، چه کسانی هستن و اهمیتش در این شعر چیه. من الان بعضی گفتم مخصوص از ابدال اولیای خداست، گفته که اندکی از مردم از اولیای خدا آگاهن. حرف درستیست، ولی یه خورده عمیق‌تر هم میشه این حرف رو برد وارد صحنه کرد. حالا عرض میکنم خدمتتون، بذارید اول ابدال رو ببینیم. ملا عبدالرزاق قاسانی بدلا رو چنین تعریف میکنن، نه ابدال، میگه آنها هفت مرد باشن که چون ترک کند یکی از ایشان موزه ای را، جسد ای را به صورت خود در آن موزه به جای خود گذارد، تا احدی نداند که او در آنجا نیست. و این معنای بدل است، نه چیز دیگر. و آنها بر قلب ابراهیم علیه السلام می باشند. ایشون قلب ابراهیم جرجانی هفتا را نام میبره، هفتا را میگه که یکی یکی بر قدم کی هستن. بر قدم مثلا قلب ابراهیمن، یعنی اینها مشربشون ابراهیمی است، متأثر حضرت ابراهیم هستن. گاه هم میگن بر قدم ابراهیم هست، یا بر قدم مثلا یوسف هست. این هفتار رو میگم جرجانی نام برده و گفته هر کدومشون بر قدم که هستن. حالا نکته که در اینجا مهمه میخوام بشه میگه که این هفت نفرن هر زمان هفت تا از این ابدال وجود دارن در عالم، یا بدلا، حالا بهتره بگیم بدلا، هفت تا از این بدلا هستن. بدلا هفت نفرن در هر لحظه در عالم هستن. با اینها اینطورن که وقت اینا امور جهان رو خدا به اینها سپرده، معمولاً به نیازهای مردم پاسخ میگن و کارهای مردم رو میکنن. بعد اگر جایی رو ترک میکنند و میرن، یک نفر به قیافه خودشون رو ایجاد میکنن اونجاها، میرن از اونجا و کسی متوجه نمیشه که اونا رفتن از اونجا، اونجا نیستن و اینها در هم بین اونها زندگی میکنن، میرن جای دیگه. برای همین میشه میگن بدلا، یعنی بدیلها، اینها بدیلن. یه معناش این کرد. یه معنای دیگری مرحوم فروزانفر هم گفته تعدادشون مشخص نیست، در تعدادشون خیلی اختلاف کردن، ولی سعدالدین فرغانی، من میخونم براتون صفحه بعد رو بیاریم، اون قسمت رو میخونم، این برای بحث ما مهمه. به باید دانست که بدلیت را سه مرتبه است. در مرتبه اول ابدال 300 گانه اند که غالب بر هر یکی خلقی باشد از اخلاق 300 گانه. میگه 300 تا بدل هستن، هر کدومشون خلق حاکمشون یه چیزه. از 300 خلق خدا داره. یه حدیث هست که خدا پیامبر اکرم فرمود خدا 300 خلق داره. حدیث اینجا هستن بسه آوردن پیسا 300 خلق داره. هر کس با یکی از اون خلقها خدا رو ملاقات کنه وارد بهش میشه. خب دقیق نه، هر کس با یکی از اون خلقها خدا رو ملاقات کنه، یعنی اون خلق رو نگه بداره تا مرگش، نه اینکه خلق رو از دست بده. پس فرمود هر کس با یکی از اون خلقها خدا رو ملاقات کنه وارد بهش میشه. اینجا ایشون میگه که 300 نفرن که هر کدومشون حاکم برش، غالب برش یکی از اون خلق هست. مثلا فرض کنید یکی بخشنده است، این حاکم و این خلق بخشندگی خلق اصلیشه، این فقط بخشندگی رو خوب نشون میده، اما بعد اون 300 ها را با تخلق داره. ببینید من میخونم فرق خلق و تخلق رو توجه کنید. ابدال 300 گانه در مرتبه اول ابدال 300 گانن که غالب بر هر یکی خلقی باشد از اخلاق 300 گانه، با تخلق به هر یک، با تخلق هر یک به جمله این اخلاق. میگه هر کدومشون یه خلق دارن اما تخلق به همه 300 تا دارن. تخلق وقتی چیزی با تکلف میاد، یعنی مثلا فرض کنید که شما یا ما مثلا فرض کنید که صبور نیستیم، مثلا ذاتن آدم صبوری نیستیم، ولی با توجه و مواظبت و خیلی دقت نظر سعی میکنیم بی صبری نکنیم، عجول نباشیم، این میشه تخلق. صبر خلق ما نیست، تخلق برای ما. هرگاه یه چیزی نچرال بشه برای یک نفر، اونقدر نچرال که اینو ولش کنی همون کارو بکنی، مثلا مثل یه نفر که رهاش کنی یه دفعه، مثلا فرض کنید که آواز میخونه، این خلقشه، ولی کسی که باید حالا تمرین کنه، مواظبت کنه، صداش صاف کنه، چی کنه، این آواز خوندن خلقش نیست، این تخلقه براش. کسی که مثلا فرض کنید که به خاطر خودش بذاری سخیه، این سخاوت خلقشه، ولی کسی که باید برایش روزه بخونی، موعظه کنی، نمیدونم از فوایدش چیز بگی، خودش مواظبت کنه، اول حساب پسندازشو دوبار چک کنه، بعد مثلا فرض کنی یه چک بکشه، این سخاوت برایش تخلقه، این خلقش نیست. بنابراین میگه اینا هر این 300 نفر از بدلا یا ابدال، بدلا تعبیر کنید، هر ابدال هر کدومشون یه خلقشون، یه خلق دارن از اون 300 خلق خدا، ولی 299 داشت تخلق براشون، به عنوان تخلق داره، یعنی مواظبن که اونها رو هم رعایت کنن، اونها رو زیر پا نذارن. بعد حدیث رو ذکر میکنیم، حدیث رو افتن. اما در مرتبه دوم ابدال 40 گانه که متحققن به حقایق اطوار 40 گانه. میگه چون خدا 300 خلق داره، 300 تا از ابدال هستن که اون خلقها رو ایمپلمنت میکنن، جاری میکنن، پیاده میکنن در جهان. بعد 40 استیج در کریشن هست، 40 استیج در خلق هست، ادوار 40 گانه. بعد 40 از این ابدال هم هستن که عهده‌دار این 40 چیز هم، 40 طور، 40 استیج، 40 فیز هم. و این هم بعد دو حدیث ذکر میکنه که خدا فرمود، یک از حدیث هست که فرمود که خدا تینت گل آدم رو 40 روز خمیر میکرد، تخمیر میکرد با دست خودش. بنابراین 40 استیج، 40 فیز یا هر چی بخواید بگید دوره یا طور اتفاق میفته. بعد حدیث دیگری که حرکت 40 روز اخلاص به ورز برای خدا، حکمت از قلبش به زبانش جاری میشه. برای میگه 40 تا میجام. اما در مرتبه سوم ابدال 7 گانه که 4 از ایشان اوتاد 4. میگه 4 در مرتبه سوم از بدلیت، 7 بدلن که 4 اوتادن، اوتاد محسوب میشن که به 4 جهت جهان هستی توجه دارن و اداره میکنن و دیگه احکامی که برای 4 هست رو ذکر میکنه. بعد 3 دیگه شون رو توضیح میده. و 3 از ایشان قطب الاطفائی هن که 2 را، این یه نوع 3 قطب دیگه هم، 2 را از ایشان امامان گوین. 2 از این قطب بهش میگن امام. قالو بر یکی که بر یمین قطب باشد، یکیشون هم قطب الاطفائی در واقع، اون که در طرف راست میگه تنزیهیست از این 3 که 3 بدلی که باقی میمانن. میگه 3 بدل در مرتبه سوم باقی میمانن، 7 هستن، 4 اوتادن، 3 باقی میمانن، یکیشون قطب الاقطابه، بعد یکی طرف راستشه، یکی طرف چپشه. اون که طرف راستشه صفات تنزیهی خدا را متجلی میسازه، اون که طرف چپشه صفات تشبیهی خدا را، بهشون هم میگیم امام. میگه بعد میگه که و سوم قطبی است که قوس، قوس یعنی فریاده، و کامل و ولی و ذات جمله اسماء اوست و مدار این همه خصوصا و جمله عالم عموما بر اوست. میگه اون سومی از اون 3 بدل باقی مانده، همه ابدال دور او هستن و همه عالم دور اوست، اون ولی کامل خداست که این میشه همون چیزی که در شیعه بهش میگن امام. حالا بعد
احکام
تنزیهی
یعنی چی؟
مثلا میگید خدا ناقص نیست، خدا جاهل نیست، خدا محدود نیست، خدا جسم نداره، خدا مکان نداره، خدا خواب نداره، بعد صفات سلبی الهی که مثلا چیزایی که مثلا هر وقت که شما تسبیح میگید اکبر، میگید خدا بزرگتر از اینه، خدا بزرگتر از این است که بخوابه، خدا بزرگتر از این است که غافل باشه، این هم میشه صفات تنزیهی خدا. بعد حالا چیزی که ایشون میگه نکتهش اینه که بذار بخونم که برای اینکه بدل بودن رو متفرشون چه میگه. و ایشان را ابدال بدان گویند که هرگاه قوس و قوس از این نشأت نقل کند، از امامن یکی بدل به جای او نشیند. یعنی اون قطب اصلی بمیره، یکی از اون دوتا که چپ و راستشن جانشینش میزن، بنابراین بدل او هم، سابستیوت او هم. و آن امام ایسر باشد، یعنی چپی باشه، نه اون ایمن میشه راست. فانه اتم احاطتن و حین ازن از اوتاد 4. حالا در واقع میگه حالا اگر وقتی یکی از اون اوتاد میاد جای او میشینه، بعد از اون 40 یکی میاد جای او میشینه، از اون 300 تای پایینی که میاد جا میشه، بعد از 300 تا خالشه، یکی از عامه مؤمنین و مردمه که راه پیمودن و درجاتی دارن، مقاماتی دارن، میان وارد اونا میشن. برای همین ایشون میگن بدل، ایشون میگه معنای بدل اینه. البته از خال حاجی ملاحظه سبزواری هم معنای دیگری آوردن برای بدل بودن، اونم ملاحظه میکنه ایشون هم اینو گفت، هم یه معنای دیگر بدل رو گفته. دیگران هم گفتن اوصاف بشریشون رو به اوصاف الهی بدل کرد، اینجوری هم گفتن، ولی این معنا بیشتر تو صوفیه رایجه که اینا جانشین میشن. حالا این بنابراین نکته اینجا چیه؟ شماره 3 رو توضیح بدم. اینکه گفت کم کسی از ابدال حق آگاه شد. الان بحث سری چیه؟ بحث شباهت های ظاهری است. طوطی شباهت ظاهری دید بین یه قلندر و خودش، یه قضاوتی کرد. حالا میگه اگر هر کسی قرار بود از شباهت های ظاهری تشخیص بده کی کیه، مردم ابدال رو میشناختن، چون ابدال ظاهرن همون هستن که هستن. مثلا فرض کنید اگه یک نفر، فرض کنید که حالا اینجا رو من توضیح میدم، یه نفر فعلا جز مردم عادی بوده، به درجه ابدالی یا بدلیت میرسه، این چه کار میکنه؟ این یه وظایفی خدا بهش میذاره، میره دنبال وظایفش، تو خونهش تو زندگیش یه بدل برای خودش میذاره، تو اون شهرش یه بدل میذاره میره، و این بدل یا سابستیتیوی که اونجا هست، این همون آدم عادی هست. این اون که رفته اون آدم اون بدل حقیقی است، این آدم عادیه اینجا، این کارهای اون آدم عادیه رو میکنه، اونی که رفته اون کارهای حقیقی بدل رو انجام میده، یعنی بدلیت حقیقی مال اوست. و خب در اینجا های شباهت است بین یک انسانی که قطب حتی امامه و یک آدم ظاهری که زن و بچه داره، خونه داره، کار داره، با مردم آمیزش داره. این کارهای ظاهری خیلی ابتدایی که همه میکنن داره انجام میده، اون یکی در ارتباط عالم و خدا رو برقرار میکنه، در این حال در ظاهر مثل همه، شبیه به همه. این یه نکته که تو این شعر وقت بشه قرار میکنید. یک نکته دیگری هم هست که در سوره مبارکه قاف اشاره میکنه به چیزی راجع به پدیده اسم خلق جدید، میفرماید که اینها شک که در خلق جدید دارن، اینها آیا ما عاجز شدیم در آفرینش نخستین؟ پس شما بلکه اینها در خلق جدید شک دارن، فرهم فی لبس من خلق جدید، بلکه آنها شک دارن به خلق جدید. یعنی اینکه یه چیز جدیدی آفریده میشه، اینها شک دارن که این کیه، این چیه. حالا بعضی میگه اینطور معنا کردن این آیه رو که اینها به قیامت شک دارن، چون قیامت خلق جدیده. در بحث‌های عرفانی یک نکته است به اسم عدم تکرار تجلی، تجلیات خدا تکرار نمیشن، لا تکرار فی تجلی، تجلیات خدا تکرار نمیشن، همیشه نوع. هیچ دو چیزی در عالم مثل هم نیست، همه یه چیزهای عالم یونیکن. این یه اصل عرفانی، لا تکرار فی تجلی، هیچ چیزی مثل چیز دیگر نیست، همه چیز یونیکه. پس بر این اساس دم به دم چیزهای یونیک، مخلوقات یونیک ایجاد میشن، ولی ما چون این یونیکنس ها رو نمیفهمیم، این ویژگی های منحصر به فرد اینا رو نمیفهمیم، اینها رو شبیه هم میدونیم، یکی میدونیم و میگیم این آدمه اونم آدمه، این حیوان اونم حیوانه، این موجود اونم موجوده، اینا مثل هم نیستن. بنابراین اگر بخوایم این چه رو حالا معنا کنیم با این توضیحات که عرض کردم خدمتتون، به این نتیجه میرسیم که بدلا احتمالاً اون 7 نفرن، ابدال اون 300 تا و اون 40 تا هم احتمالاً بایستی که این حلقه وصل بدلا باشن با ابدال باشن، و مقصود اینه که اینها یک نوع به اصطلاح چی بهشون بگیم، یک نوع سابستیتیوت های از خودشون میذارن، یک ریپلیسمنت هایی میذارن، یک بدل های از خودشون میذارن که عین خودشون نیستن، واقعا خودشون نیستن، یه چیز دیگری هستن و مردم اینها رو یکی می انگارن. این در همه جهان حاکمه، همه جهان متفاوته، هیچ چیزی مثل هم دیگه نیست، همه چیز جدیده، همه چیز نوست، همه چیز متفاوته، ولی ما سعی میکنیم اینها رو کاتگورایز کنیم، اینا در یک مقوله، در یک دسته، در یک گروه قرار بدیم و یه حکمی راجبشون بکنیم، ولی این دوتا یکی نیستن. حالا برای همین مردمی که این اشکال داشتن، همسری با انبیا برداشتن، اولیا را همچه خود پنداشتن. اینها بذار که خود برگردم عقب به هم بدل ها چون تکرار در تجلی نیست، حتی یک امامی میاد میره، حتی بین دو امام ما ممکنه فکر کنیم شباهته، شباهت نیست، ممکن اینطور باشه، ممکنه دور هر امامی وقتی که هست دور یک سری از اسماء الهی است، وقتی که میره دور جدیدی از اسماء الهی شروع میکنن به آمدن. بنابراین حتی ابدال رو هم بین خودشون که اگر جانشین هم دیگه بگیریم، چون یه معنای ابدال چی بود؟ جانشین هم میشن. یه معناش این بود که یکی رو میذارن جای خودشون رو میرن، این که جای خودشون میذارن اون معنای دیگریست، این معنا که جانشین هم میشن هم یه معنای دیگریست. اینها در وقتی که جانشین هم میشن یک تحولات عمیق اجتماعی، کهکشانی و کیوانی رخ میده. وقتی که یک ولی میره، یک بدلی میره، یکی دیگه میاد، به دلیلی میره. فقط این نیست که عمرش سر آمده، اونها میتونن مثل خضر، مثل نوح هزاران هزار سال عمر کنن، یا مثل حضرت حضرت سلام الله علیه هزاران سال عمر کنن. مسئله عمر نیست، مسئله اینه که وظیفهشون تمام شده، یعنی اون نقشی که بهتشون بوده، اون خلقی که میبایستی پیاده کنن، اون خلق الان موقعش نیست دیگه، تمام شده وظیفهشون، میره. مردم که از این تحول عظیم کیهانی که رخ داده، از این انقلاب جهانی که رخ داده، جهانی هم نه جهان مقصود اجتماعی نه، بلکه انقلابی در همه کهکشان ها رخ داده، بی اطلاع. در حال شب شب نزدیکم به تولد حضرت زینب سلام الله علیها هم یه ذکر خیلی هم ازشون شده باشه، بعد برنامه مخصوص هست انشالله. وقتی که امام حسین در ظهر عاشورا به شهادت رسیدن، قبل اینکه میگن حضرت زینب از شهادت امام حسین مطلع بشن، به حضرت سجاد امام چهارم امام زین العابدین که پسر امام حسین بودن عرض کردن که برادرزاده، من گرد و غباری در آسمان ها میبینم و یک گرد و غبار عظیم دارم مشاهده میکنم، که امام سجاد علیه السلام فرمودن که این نشانه مرگ پدر من، شهادت پدر من، که اون آمد و شدی که میگن ایشون دید، گرد و غباری که ایشون دید و مشاهده کرد، تحولی بود که داشت در نظام هستی صورت میگرفت، چون دور امام سجاد شروع میشد و دور امام حسین تمام شده بود و اون اسمایی که ایشون بود یا تحولی که انتقال نقل و انتقالاتی که داشت صورت میگرفت ایشون مشاهده کردم، که یک بودش همون درجه عظمت ایشون هم هست حضرت زینب سلام الله علیها، که این تحول رو متوجه شدن. ماها متوجه نمیشیم، یعنی ما ابدال جانشین هم دیگه میشن، فهم میگم روز همون روزه، شب همون شبه، دوره همون دوره است، و از این تحول دائمی که صورت داره میگیره بی اطلاعی، و شباهت ها رو میبینیم، تفاوت های عمیقی که داره رخ میده نمیبینیم. حضرت زینب اون تحول عمیقی که رخ داد رو مشاهده کرد، داد گزارشش که به حضرت سجاد داد، حضرت سجاد معناشو برایشون بیان فرمودن که این چیه. پس گفت اگر کسی قرار بود که از این قیاسا پایجای چیزی متوجه شه، ابدار هم تشخیص میدادن مردم، کاری نداشت که تشخیص دادن، چون همسری با انبیا برداشتن، اولیا را همچه خود پنداشتن، اینها خودشون همسر، اسپاس، کوف، همپایه، همپایه انبیا شمردن. به خاطر چی؟ به خاطر همین قیاس به نفس کردن ها، به خاطر همین ظاهر بینی ها، با انبیا گفتن ما مثل انبیاییم، اولیا رو هم چه خود پنداشتن، امامان رو، اولیا رو هم مثل خودشون گفتن، گفتن اونا مثل ما فرقی ندارن. گفته اینک ما بشر، ایشان بشر، ما و ایشان بسته خوابی مخر. میگن ما بشریم، اونا بشرن، ما هیومن بینگیم، اونا هیومن بینگ، چه فرق میکنه؟ چرا از کجا فهمیدی شما هم میگی اون هم میگه که ما غذا میخوریم و میخوابیم، اونم غذا میخورن و میخوابن، هر دوی ما نیازمند، بسته یعنی گرفتاره، خوابیم و باید بخوریم و بخوابیم. این آیات قرآن مجید، چندین آیه، بسیار آیات زیادی است که این استدلال مشرکان رو بیان میکنه، که اینها میگن که اینا بشری نیستن مگر مثل ما، اینا میخورند و میخوابن، اینا پاش ما رو فریب بدن، اینا تو بازار راه میرن غذا میخورن، تو بازار راه میرن مثل ما هستن. خدا فرمود آره اینا تو بازار راه میرن، ولی فرقش با شما اینه که اینا وحی میشه به شما نمیشه، فرقش فقط همینه. این ندانستند ایشان از اما، از فرقی در میان بی منتها. میگه از کوری، کور اما یعنی کوری، از کوری اینها ندانستن که فرقی بی منتها، بی منتها یعنی بدون نهایت، لیمیتلس، بدون نهایت فرق هست، تفاوت هست بین این بشر با اون بشر. هر دوشون هم غذا میخورن، هر دوشون هم میخوابن، بی نهایت فرق بین این اون. این کوریشون بود که نمیتونستن این رو بفهمن، و اگر اونها بشر بودن به خاطر این بود که بتونن با اینها کامیونیکیت کنن، با اینها ارتباط برقرار کنن. اونجور که کاشفی گفته ندانستن که نبوت منافی بشریت نیست، یه نفهمیدن که نبوت ضدیتی نداره، تناقضی نداره، کانتردیکشنی نداره با بشر بودن، بلکه مقتضی آن است، بلکه نبوت اصلا باید بشر باشه نبی، تا تناسب و تجانس، تا سیمیلاریتی، یه نوع ارتباط برقرار شه بین چی؟ بین مردم و پیامبر، که سبب افاده و استفاده است، که سبب فیض سوندن و فیض گرفتنه، به حصول به پیوندن. جنس باید تا در آمیزد به هم، هم جنس بس باشن تا با هم اینترکشن و ارتباط به هم داشته باشن. اینجا میخواید نمیده طبق کنید یه استراحت بفهمید چند دقیقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
محمد و آل محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد.
هر دو گون زنبور خوردن از محل، یکی شد زن نیش و زین دیگر اصل. از اینجا به بعد مثال های رو ذکر می فرماید در مورد این که تفاوت های حقیقی وجود داره علارغم شباهت های ظاهری. در این حال که شباهت ظاهری می بینیم بین امور، اما عمیقا با هم متفاوتن. با چند تا مثال شروع میکنه و این برای این هست که ما فریب ظاهر رو نخوریم. این دکتر رو خوب بهش دقت کنم، من بیشتر بهش خواهم پرداخت. هر دو گون، گون یعنی گونه، نو به صورت کاین، تایپ، هر چی میخواید بگید بهش. هر دو نو زنبور، یه نو زنبور اصل هست، یه نو زنبور معمولی هست، خوردن از محل. اینها از یک نوع محل، یه محل غذا خوردند و اصطلاح اون نکتار رو گرفتن، اون شیره گلها رو گرفتن خوردن. لیک شد زان نیش و زین دیگر اثر، برای اون یکی نیش شد، زهر شد، برای این دیگری اصل شد، برای زنبور اصل شد اصل، شیرین و نوش، برای اون دیگری زهر و نیش. ولی ماده که اینا گرفتن یکی بود، ماده مصرفیشون یکی بود، ولی آثارشی که ازشون پیدا میشه فرق میکنه. یه چیز رو مصرف میکنم، بعد تفاوت در مثلا اون که تولید میکنم فرق میکنه. هر دو گون آهو گیا خوردند آب، زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب. هر دو نوع آهو، آهوی ختم، مشک میدونید که ماده است، خیلی عرض کردم که میگن که از ناف آهو میگیرن، آهو که در ختن هست، که وقتی که نافشو میبارند و اینها میگن که، یا خونشو میریزن، خونش که نافش میاد مشک میشه. میگه هر دو آهو، آهوی ختن یا خطا و آهوی معمولی، هر دو آب و گیاه خوردن، فرق نمی کنه، هر تاشون یه نوع چیز میخورن، آب و گیاه و علف و سبزی میخورن. زین یکی سرگین، سرگین مدفوع، این مثلا همین فضولاتی که بعد از غذا خوردن هضم شدن دفع میشه. زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب. این یکی غذایی که خود غذاش فقط تنها چیزی که ازش باقی موند ازش مدفوع بود و سرگین بود. اون دیگری مشک هم تولید کرد. هر دونه خوردن از یک آب خر. این یکی خالی و آن پر از شکر. دو نوع نی دارم. نی شکر دارم که همین شکر و قند بعدش گرفته میشه، یه نی معمولی. میگه اینا هر دوتا از یک آبخار، یعنی آبشخور، از یک رود، از یک محلی آب گرفتن. یکیش شکر شد، پر از شکر شد، یکیش خالی، هیچی توش نیست. صد هزاران این چنین اشباه بین، فرقشان 70 سال راه بین. میگه اینا نمونه بود، چند تا برات گفتم. زنبور، آهو، نه، سه تا نمونه بود گفتم. همه عالم اشباه، اشباه یعنی شبیه ها، چیزایی که سیمیلر هستن، مثل هم هستن. همه عالم رو اینجوری شبیه ببین. شما میگید مثلا فرق میگه این بدی کرده اونم بدی کرده، فرق داره با اون کش اونم کش، این خوبی کرده اون خوبی کرده. میگه اینا اینطور نیست. همه عالم صد هزار برای اقراقه، وگرنه نمیخواد بگه صد هزار، میگه بی نهایت اشباه، شبیه ها در عالم وجود دارن. وقتی اینا مقایسه میکنی فرقشون 70 سال راه بین. یکیشون 70 سال راه داره تا با اون برسه. 70 سال که چیز، 70 هزار سال هم بره به اون نمیرسه، چون کلن ذاتن متفاوت خلق شدن، شبیه هم در ظاهر اصلا ذاتن متفاوتن. بنابراین نه اینکه فقط از نظر کوانتیتی کمی با هم تفاوت داشته باشن، اینا کیفن، از نظر کیفی و کوالیتی هم با هم تفاوت دارن، اینا ذاتن دو تا چیز متفاوتن. بنابراین هیچ وقت این اون نخواهد شد، گرچه ظاهرن شبیه همه. این خورد گردد پلیدی زود جدا، آن خورد گردد همه نور خدا. یکی از این دوتا شبیه، یکی دوتا که مثل همه، دوتا اندیویژوال که مثل همه، یکیشون قضا میخوره پلیدی ازش جدا میشه. یعنی چی؟ یعنی ادرار میشه و مدفوع میشه، آخرش تبدیل میشه به مدفوع. اون یکی میخوره، عمرش که میگذره نور خدا میشه، نور الهی درش افزایش پیدا میکنه. این خورد زاید همه بخل و حسد، وان خورد زاید همه نور احد. یکیشون از این دوتا افراد شبیه هم که اینا فراوان هم، همه موجودات ظاهرن شبیه همن، ولی همه یونیک هم. ما فکر میکنیم شبیه همن، همه یونیک هستن، ولی یکیشون یه کاری میکنه، یه چیزی میخوره، یه عمری به این بخل و حسد درش تقویت میشه. اون یکی میخوره نور احد، نور احدیت درش، نور الهی درش تقویت میشه. این زمین پاک و آن شور است و بد، این فرشته پاک و آن دیو است و دد. یکیشون زمین پاکه، یکی زمین شورزاره، یکیشون فرشته است، ملائکه است، یکیشون شیطانه، دد هم درنده، حیوان درنده است. این قرآن مجید در سوره مبارکه رد یک تمثیلی میزنه، میفرماید فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان یسقا به ماء واحد. میفرماید در زمین قطعه های زمین هاییست متجاور هم دیگه، کنار هم دیگه. میگه شما در کره زمین میدید، در خونهات مکش برده میرید، مزرعه هایی هست که بغل هم قرار گرفته. میگه دقت کنید درش، میگه زمین های کنار هم قرار گرفتن، که در این زمین ها باغ های از انگور و کشاز ها و درخت های خرما و اینها همه از یک آب بهشون میاد، اما میوه های بعضی از این زمین ها بر بعضی دیگر برتری دارن، میوه هاش بهتره، بعضی میوه هاش از بعضی دیگه بهتره. بعد میفرماید که در این آیاتیست برای کسانی که بیندیشن. با کی اندیشه؟ مثل مولانا امثال هم اندیشیدن، ما ها نمی اندیشیم، فکر نمی کنیم. این چیه؟ میگه همه ما قرآن می خونیم، ما زمینیم، ما همه همین چیزیم الان مثنوی گوش میدیم، قرآن گوش میدیم. ما زمین های متفاوتیم، کنار هم دیگه هم نشستیم، همه هم یه حرف رو میشنویم، همه هم یه آیه رو میخونیم، همه هم یه حرف میشنویم. در یکی یه میوه میده، در یکی میوه دیگه میده. بعضی میوه ها تلخن، بعضی شورن، بعضی اصلا فاسدن، بعضی ها نه خیلی خوب و رسیده و تربیت شده و مغذیان. اینو بهش دقت کنیم که پس تقصیر آب نیست، تقصیر زمینه. اگه تقصیر زمین خرابه، زمین شورزاره. این برمیگرده به این که هر کسی رو خدا با یک استعدادی آفریده. تو این استعداد همون چیزی که توی این استعداد دیگه میریزی بریزی نتایج متفاوته، چون ظرفیت ها متفاوته، استعداد ها، قابلیت ها متفاوته. بنابراین برمیگرده به اون تنوع و به اصطلاح یونیکنسی که خودشون تو خودشون، دایورسیتی که تو خودشون دارن. از خدا یک چیز میاد ولی اینها متفاوتش میکنن. این تا اینجای بحث هشدار میداد که اشتباه نکنید، کاری که حکیم الهی کرد از نوع کارهای خودتون نپندارید، درش لطف بود و او مثل ما نیست، خدا مثل ما نیست کارش، ولی خدا مثل ما نیست کارش، یکسان نیست کارش. همین معنا رو حافظ هم داره، نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. میگه هر کس که آرایش کرد، هر کس که لباس قشنگ پوشید که دلبر نیست، که معشوق نیست، که دلبری به قشنگی ظاهری نیست. نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تون نشست، کلاه داری و آیین سروری داند. میگه هر کسی که کلاهشو کج کرد و با دبدبه و کرکره نشست، که این که سرور نمیشه، که با نشستن کسی سرور نمیشه، که تقلید از نحوه نشستن که کسی کنه که پادشاه نمیشه که و سرور نمیشه که. تو بندگی چو گدایان به شرط موز مکن، که دوست خود روش بند پروری داند. تو فکر نکن که بندگی یعنی این، اون بندگی مثل دیگران نکن. اونو گداها فکر نکن، گداها بنده، گداها بنده نیستن، بنده ما هستیم. بسیار تو بندگی مثل احرار بکن، خودش میدونه چکونه با بنده سرکار کنه. غلام همت آن رند عافیت سوزم، که در گدا صفتی کیمیاگری داند. الان شش روشنه. وفا و عهد نکو باشه در بیاموزی، وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند. وفا و عهد و وفادار باش به عهد خدا. بباختم دل دیوانه و ندانستم که آدمی بچه شیوه پری داند. حالا هزار نکته باریکتر زمو اینجا، نه هر که سر به تراشد قلندری داند. این توتی نفهمید که کچلی خودش قلندری نیست، فکر که چون خودش مو نداره کچله قلندره، خودشو با قلندر مقایسه کرد. حالا شما به این فقط به این نکته چقدر نکنید که توتی و اینها را، خیلی این حرف وسیعه. حالا عرض میکنم اگه فرصت شد خدمت عرض خواهم کرد. مدار نقطه بینش ز خال توست مرا، که قدر گوهر یک دانه جوهری داند. مدار، این مدار نقطه بینش یعنی این مقداری که چشم نوسان میکنه در دیدنش. حالا چقدر خودشو قشنگ توضیح داده، میگه من مدار ندارم، یه نقطه است مداره، یعنی یک خطی نیست که درش نوسان کنه چشمان من. مدار نقطه بینش ز خال توست مرا، میگه من فقط به خال تو نگاه میکنم، به هیچ جا دیگه نمیکنم. یه نقطه است، اصلا نقطه طول نداره که شما بتونید روش بچرخید این ورم ور برید، فوکوس مثل لیزر بس فوکوس بکنید روش بیستید. که قدر گوهر یک دانه جوهری دانه. هر کس نمیفهمه این ارزش تو رو، ارزش تو رو من میفهمم. بنابرای همون بحثی که گفت که توتی و ظاهربینی و اینها، و گفت ابدار رو هر کسی آگاه نمیشه ازشون، میگه من میفهمم. به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد، جهان بگیرد اگر داد گستری داند. یعنی فقط قیافه ملاک نیست، خلق و خوبم ملاکه. به شعر دلکش حافظ کسی با بد آگاه که لطف طبع و سخن گفتن دری داند. همین حرف مولانا رو حافظ داره. مثلا مولانا با داستان میگه خود واضح تر میشه برای ما، ایشون در قالب غزل میگه برای ما دشوار فهمش. به هر حال هر دو صورت گر به هم ماند رواست، آب تلخ و آب شیرین را صفاست. میگه صورت ها اگه شبیه هم باشن، فرم ظاهر اگه شبیه هم باشه، جایز اشکال نداره، پاسیبله به قول معروف که صورت ها مثل هم باشن، شبیه هم باشن. برای مثال آب تلخ و آب شیرین را صفاست. آب تلخ و آب شیرین از نظر ظاهری هر تا زلال و صاف و پاک میتونن باشن. بزرگونه آب تلخ هم از ظاهرش نمیتونی تشخیص بدی که تلخه، جز که صاحب ذوق کشناسد بیاب، او شناسد آب خوش اشور آب. به جز صاحب ذوق یعنی کسی که میده بچشه، تیست کنه چیزی رو، به جز کسی که این تیست رو داره و میتونه بشناسه این رو، کشناسد یعنی چه کسی بشناسد که این آب تلخ این آب شیرینه. این آب تلخ و شیرین رو فقط کسی که تیست داره میتونه بشناسه. بیاب برو بجو بگر، او شناسد آب خوش از شوره آب. او میتونه آب خوش و آب شیرین رو از آب شوره رو تشخیص بده. برو چنین شخصی رو پیدا کن. بیتم فکر کنم بعد از نسخه ها اینجور رو بزن. جز که صاحب ذوق کشناسد تو اوم، شهر را ناخورده کی داند زموم. اینم یه ضبط و ثبت اون بیده. سحر را با معجزه کرده قیاس، هر دو را بر مکر پندارد اساس. میگه اینها، این آدم های ظاهربین، جادوگری رو با جادوگری رو با معجزه قیاس کردن. دوباره اینا تعمیم دادن، ویژگی او رو جنرالایز کردن به اون یکی. چی گفتم؟ که هر دو را بر مکر پندارد اساس. میگه اینها مکر رو حیله میکنن، اینا انبیا و جادوگرا، و اساس کارشون تردستی است و حیله‌گری است که یه چیزی رو در خیال ما ایجاد کنن که در خیالمون نیست. در اوهام ما یه چیزی رو، در وهم ما، در ایمیجینیشن ما یه چیزی رو ایجاد میکنن و ما فکر میکنیم این واقعیت داره. نه، اینها مکر اینها بود، اینها تریک بود در واقع که بازی تردستی کردن. اینا به خیال خودشون خیلی دیگه فهمیدن، اینا الان زیادن اینجور آدم ها که به خیال خودشون خیلی فهمیدن، میگن و اینا همه چیز رو سعی میکنن هر چیز رو یه چیزی براش منشأی پیدا کنن و بگن نه این که شما فکر میکنید نیست، اینی که ما میگیم هست. ساحران موسا از استیزه را برگرفته چون عصای او عصا. ساحران جادوگر بودن. حضرت موسی علیه السلام وقتی عصا رو خدا بهش داد، عصایی داد چوب بود، خدا عصا رو کرد عصای موسی اژدها بشه تو اینها، و چون با این عصای مبارکش میرفت به ملاقات فرعون و فرعون او رو دعوت کرد به مبارزه، اونا فکر کردن که موسی هم از این عصا زیر سر عصاست همه کارها، گفتن پس ما هم از فردا عصا دست میگیریم. اونا هم عصا دست گرفتن اومدن. این هم هست، میبینید که خیلی ها اینجور فهم کنم، یه نفر کرواز زده مثلا دانشگاه در اینا فردا کرواز نه فهم کنم کرواز نه دانشگاهی میشن، یا مثلا فردا ریش گذاشته مثلا مؤمن فهم ریش بودن میشن مؤمن. هر چی به این بازی زیاد از این بازی ها، هر کسی چی دست میگیره میره. و زین عصا تا آن عصا فرقی جرف، زین عمل تا آن عمل راهی شگرف. یه از این عصای ساحرها جادوگرا تا اون عصای موسی فرقی جرف، جرف عمیق، فاندمنتال، اساسی. از عمل جادوگران جادو تا عمل معجزه موسی راهی شگرف، راهی بزرگ بی نهایت راهه. یعنی تفاوت و فاصله خیلی زیاده. کسی فکر نکنه که جادو معجزه است. باز حافظ داره: بانگ گاوی چه صدا باز دهد، اشوه مخر، سامری کیست که دست از یاد بیزا ببرد. سامری هم اومد یک گوساله درست کرد، این آواز میخوند و مردم دور او رفتند و او را پرستند. میگه اونها ظاهربین بودن، تو اگر فهمیده هستی اشوه مخر، یعنی این ناز و کرشم های بی خودی که اینا میکنن و میگن ما چیزی هست دو دستمونه، اینها رو ولشون کن، برو دنبال انبیا. سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد؟ دست بردن یعنی پیروز شدن، غلبه کردن. ید بیضا هم دست حضرت موسی علیه السلام بود که میکرد در یقش بیرون میآورد، مثل خورشید تابان و درخشان بود. حالا فرق عمل رو دارم، میگه لعنت الله این عمل را در قفا، رحمت الله آن عمل را در وفا. این عمل جادوگرا پشت سر جادو پشتش لعنت خداست. معجزه چون از روی وفا و عبودیت هست، رحمت خدا پشت سر. این چقدر تفاوت بین جادو و معجزه، یکی رحمت، یکی از تفاوتهاش این رحمت خداست، اون لعنت خدا رو داره. کافران اندر مری بوزینه تر، آفتی آمد درون سینه تر. کافران اندر مری، مری یعنی با کسی خودنمایی کردن، کسی رو اندازه کسی خودش آدم فرض کرده، خودشو به اندازه او فروختن و به صورت او درآوردن و خودنمایی کردن و جدال کردن. میگه کافران اندر مری، در خودنمایی بوزینه تر، مثل بوزینه میمینن. بوزینه چیکار میکنه؟ ادا در میاره، طبعشون طبع ادا در آوردن. میگه طبعشان، سرشتشون سرشت بوزینگیه کافران. آفتی آمد درون سینه تب. تب در اصطلاحات عرفانی یا اسلامی از کلام در مقابل فطرت هست و منفی معمولا. میگه توی سینه ها، در درون جان ها تب یک بیماری است. خودتون رو گرفتار تب نکنید. تب باید بر تب اوورکام بشید. تب یعنی اون اینکلینیشن های طبیعی، نچرال اینکلینیشن بگید حالا، یا اینستیکت های نچرال. میگه تب آفت، مریضی، سیکنس، ایلنس، باید برش غلبه کنید و مسلط بشید. این بیماری که دارید، کافرها این بیماری رو مسلط نیستن، لذا بوزینگری در میارن. هرچه مردم میکند بوزینه هم آن کند، که از مرد ببیند دم بدن. میگه بوزینه هم نگاه میکنم آدم ها چی کار میکنن، همون کار میکنن، دم بدم اون کارا که مردم میبینه اداهاشو در میاره انجام میده. اونا راه میره اینجوری ادا هر کاری میکنه اون میکنه. حالا او گمان برده که من کردم چو او، فقرا کی داندان استیزه رو. استیزه رو یعنی پر رو، گستاخ. میگه بوزینه میگه منم مثل او کردم. او گمان برده که من کردم چو او، مثلا فرض کنید یکی بود نشسته درست بود بوزینه هم دیگه اصلا باید دانشتم، مثلا اگه بوزینه اینجا بود بنده رو انجام میشم اینجا میشست اینجا میکردم، منم دارم سخنرانی میکنم. بعد فقر را کی داندان استیز رو، اون پر رو، اون بی حیا، چه فرق رو کی میفهمه؟ فرق این که کار او ظاهرش، مثلا بوزینه معنا را نمیفهمه، معنای عمل را نمیفهمه، نیت عمل را نمیفهمه. فکر میکنه هر کاری که انسان کرده و هم کرده دیگه، واقعا همینطور فکر میکنه انسان ها اون کار کرده و کرده. حالا شما میکنید ما هم میگیم مگه پیغمبر خدا این کار را نکرد، مگه مثلا کلم ولی خدا این کار را نکرده، همین بوزینگیه دیگه. فرق نمیکنه، ما کارهای اونا نسبت میدیم به خودمون، فکر میکنیم اونا مثل ما هم کار کرده. این کند از امر او بهر ستیز، بر سر استیز رویان خاک ریز. میگه پیامبر به امر خدا میکنه، او برای خودنمایی و پرروگری میکنه، برای که میگه منم بلدم میکنه. او فرمان تا نیافته اون کارها را نمیکنه از خدا، این میگه برای منم بلدم میکنه. حالا میگه حالا این کار که شد، بر سر استیز رویان خاک ریز، بر سر این پرروها و انودها خاک برید. من اینجا این فهم میکنم یه اشاره ایست بهش، یک اجازه من به این توجهتون رو جلب کنم. بارها عرض کردم این اصلا استیروزرو کیه اینجا یواش یواش میبینید با پایان بیم. این بدنه و بعد موقع نفس اماره است که نفس گاهی اوقات اینو رو به دقت کنید زبان قلب و روح رو یاد میگیره و خودش رو به لباس روح و قلب می آرایه زیبا میکنه. شما ما معمولا متوجه نمیشیم یک نفر میاد تو کلام خدا و پیغمبر و حالا تا بعد میگن اینا هم نمیگن تازه میگن عشق و محبوب و معشوق و یار و شراب و چی میگن که مثلا عارف میشن با عشق و عارف و شراب و اینها. حالا بعد میگن با خدا و پیغمبر مؤمن میشن به دو کلام خدا و پیغمبر و اینها بگن مؤمن میشن. ما اینا نمیفهمیم باور کنید نمیفهمیم ولی یه چیز سرتون بشه بر سر استیزه رویان خاک ریز گل نخور. این بوزینه همون این پیغمبر حرف میزنه. یک از آقا قسم بخواب من سخن حضرت علی امکان نداره اشتباه کنم مگه سندش هم ندیده باشن بشنون میگم این سخن حضرت علی با هیچ پیغمبر و امامی اشتباه نمی کنم اگه دفعه اول اون باشه میشنم میفهمون. من شهر نهج البلاغه می نوشتم به یک نامه برخورد کردم خیلی بلند بود مضمونش میخواستم معروفم بود به نامه حضرت علی علیه السلام. منم تقریبا به این نتیجه رسیدم که مال حضرت علیه چون اون شم رو هم تقریبا داشتم که مال ولی به خاطر اینکه چون میخواستم تو کتاب بنویسم نمیتونم چون شم من هست این مال حضرت علیه آوردم یکی هم گفته این مال حضرت علیه آوردم میخواستم برم سند قطعیش پیدا کنم که نهایتا این نامه رو بگم مثلا فلان کس حضرت علی گرفته تاریخش رو چیز همه مشخص بگن. گفت مدت ها تحقیق کردم این نامه رو پیدا کنم که کی حضرت علی به کی نوشته. بعد به حرف بزنید مال کی بود این نامه؟ مال عبیدالله ابن زیاد بود. این نامه وقتی پیدا کردم سر نقش رو دیدم که نامه عبیدالله ابن زیاده به یکی از دست نشانده هاش نوشته. یعنی چی؟ یعنی کسی که حتی در اون درجه است که میگه که من ناحرف حضرت علی رو ندیده تشخیص میدم با همه حرفا درجهش رو و فرقش رو با کلمات دیگه امام ها تشخیص میدم او دست برسا را بره بگه من نگاه کنم ببینم سند دارم یا ندارم. به کسی آمد به شما گفت شراب عشق بنوشید مثلا فرض کنید چیزی از این آوازهایی که مرسوم امروز خونده میشه این شما باید دست به عصا را برید این عشقی که میگه من مطمئن بشم که این عشقی است که در شرع گفته در دین گفته پیغمبر گفته بعد اینو من بشنوم و گوش بدم وگرنه گفت چی؟ گفت بر سر استیزه رویان خاک ریز چه بسا بوزینه نفس یا بدن یاد بگیره خودشو به صورت روح دراره یه سری اداهای روحانی کنه یه سری از این منافقه که شما ببینید اداهای آیت الله ها و حتی ولی های خدا رو هم در میارند و فروتنانه بر زمین قدم میزنند و لباس های خاص میشن و یا الله و یا بسم الله و یا رحمان و رحیم همه اینا رو بلدن بگن نفس یادشون داده همه اینا یادشون داده. انسان بایستی که بفهمه که این از منشأش کجاست خواستگاهش کجاست. این منافق با موافق در نماز از پی استیزه آید نه نیاز. این منافق با موافق در نماز از پی استیزه آید نه نیاز. میگه منافقا هم نماز میخونن روزم میگیرن همه کارا میکنن. این برای تواضع و نیاز و زاری و تضرع پیش خدا نمیاد در اونجا از پی استیزه آید بگه شما نماز میخونید منم میخونم منم نماز میخونم. این میخواد بگه منم نماز خونم نمیخواد نماز بخونه میخواد بگه من نماز خونم. مسئلهش اینه نماز نمیخواد بخونه میخواد بگه من نماز خونم. در نماز و روزه و حج و زکات با منافق مؤمنان در برد و مات. میگه همه اعمال ظاهری رو مؤمن میکنه، منافق هم میکنه، یکی برنده است یکی بازنده. مات شدن همون بازی شطرنجی که مات شد، یکی بازنده است. مؤمنان را برد باشد عاقبت، بر منافق مات، بر منافق مات اندر آخرت. یه آخر کار مؤمن برنده میشه، پیروز میشه، رستگار میشه، منافق بازنده است. گرچه هر دو بر سر یک بازی هم، هر دو با هم مرزی و رازی هم. مرزی یعنی اهل مرو، رازی یعنی اهل ری، شهر ری. میگه به کسی که اگه بگن که کسی مرزی و رازی هم بدونه، یعنی اینا با هم اختلاف زیاد دارن چون فاصله شون زیاده میشه. بنابراین میگه که مؤمنان تو یه بازی شرکت میکنن، یه گیمه، گیمشون یکیه، نماز خوندنه. یا من مثلا فرقی هر دو مثلا فرقی یه بازی فوتباله، یه نفر بازی میکنه در بازی فوتبال برای اینکه بدنش مثلا باشه، لذت ببره بدنش باشه، یکی برای اینکه خودنمایی کنه. اینی که برای خودنمایی بوده، وقتی میبازه دیگه خونه دل میخوره، شکنجه میشه، ما باختیم، شبم خوابش نمیبره، چه اینها، این بازنده است واقعا، بازنده واقعی هم. حتی برندم باشه بازنده است، چون یه نوع کبری و ریا و چیز بهش دست میده. ولی اونی که برای اینکه بدنش سالم باشه، رفته با ورزش کرده، برنده اون واقعی اونه. چه بازی برد بکنه چه باخت بکنه، اون برده. میگه در بازی هر تا یه بازی رو میکنن، ولی یکی بازنده است در همه شرایط، یکی برنده است در همه شرایط. هر یکی سوی مقام خود رود، هر یکی بر وفق نام خود رود. هر کس یکی از اینها تو این بازی هر کدوم دارن به هدف خودشون میرن، مقام یعنی جایگاه، هر کدوم دارن به هدف خودشون نزدیک میشن. یکی هدفش خداست، داره به سوی خدا میره، یکی هدفش خودش نفسشه، داره به سوی جهنم خودش میره، و هر کدومشون بر وقف نام خودشون میره. اینجا یه بحث خیلی مفصل، من واردش نشدم، نام چیه، اسم چیه، منتها در یه به اصطلاح بخوام بگم ناتشل بگیم، یا یه استیتمنت خیلی خلاصه، یه جمله خلاصه بگیم، اینجا مقصود اسماء الهی است که در افراد گذاشته شده. ماها هر کدوم بر اساس اسمی که در ما گذاشته شده میریم. سگ کند او، سگ او میکنه و مهتاب چی محفشاند. ما هر کسی بر تینت خود میتنه، هر کسی هم بر اون سرشتی که خودش تینتشه میتنه، یعنی اون کاری که تینتشه میکنه. هر کسی یه اسمی، تینت ما اسممونه، اسمایی که به ما داشت. اسم چیه؟ صفاتی است که استعدادش خدا به ما داده. اون استعدادهایی که خدا در ما گذاشته اسماء ما هستن، ما همونو میکنیم، همون استعداد، همون پتانسیالی که خدا به ما داده داریم همون رو شکوفا میکنیم. بازی بازیه، ولی میوه دوتاست. همونجه گفت زمین یه زمینه، میوه دوتاست. زنبور یه غذا میخورم، ولی نتیجهش دوتاست. پس مؤمن و منافقم یه کار میکنن، هر دو نماز میخونن، هر دو قرآن میخونن، هر دو حج میرن، ولی نتیجهش دوتاست، یکی نیست. مؤمنش خوانند جانش خوش شود، و منافق گویی پر آتش شود. میگه اگه به همون منافق بگی مؤمن، جانش خوش میشه، خیلی خوشش میاد. بهش بگی منافق یا هیپوکرات، این آتش خشم در شعله میکشه، خیلی خشمگین میشه، ناراحت میشه. بهش بگی منافق، چرا؟ برای اینکه تو عمق این ذاتش در جهان هستی ایمان برتر، شرافت داره. همه میفهمن، شما حتی بدترین آدم ها رو برید بهشون بگی شما منافقی، بعدشون میاد. منافقترین آدم ها میگن ما منافق نیستیم. نام او محبوب از ذات وی است، نام این مقبوض از آفات وی است. نام مؤمن، چرا مؤمن محبوبه؟ اسم مؤمن، این کلمه مؤمن چرا محبوبه، دوست داشتنیه، مردم دوستش دارن؟ برای اینکه ذاتش دوست داشتنیه، خواستنیه. نام منافق چرا مبغوض، مورد خشم، مورد بغضه؟ چرا ناپسنده؟ به خاطر اینکه آفاتی که بیماری هایی که مرض هایی که مشکلاتی که در نفاق هست، به خاطر مشکلاتی که در نفاق هست، همه میفهمن از این نام هم بدشون میاد. میم و واو و میم و نون تشریف نیست، لطف مؤمن جز پی تعریف نیست. میگه این کلمه مؤمن که از میم و واو و میم و نون تشکیل شده برای تشریف نیست. یه اصطلاحات دارن مثلا میگن اضافه تشریفی. مثلا شما میگی شما فرزند منی، مثلا فرزندش هم نیست، مثلا یه نفر به یه نفر میگه شما فرزند منی، یعنی برای شرافت بخشیدن کلمه فرزند رو او میذاری. یا شما میگی مثلا فرض کنید شما برادر منی، هموطن منی، اینا برای شرافت بخشیدن اسما روش میذاری. میگه که مقصود از مؤمن، وقتی که میگی مؤمن، این کلمه برای تشریف نیست، یعنی یه چیز اعتباری و صرفا به خاطر شرافت بخشیدن های ظاهری واقعا برادرم نیست. میگی برادر منه مثلا، چون که تاج سر مایی، فقط برای اینکه مثلا تعارف کرده باشید باشید هست. میگه اینطور نیست، لطف مؤمن جز پی تعریف نیست. میگه این به خاطر این کلمه مؤمن، لطفی که درش هست به خاطر لطفی است که خود مؤمن، حقیقت مؤمن و ذات مؤمن داره، و برای همین لطیف و دلپذیر و دوست داشتنی کلمه مؤمن، به خاطر که ما به ازای حقیقیش دوست داشتنیه. پس اینجا آمد وارد بحث رو اینجور کرد، گفت که پدیده ها ذاتن خوب و بد میشن، دست بندی میشن، و این آثار و افعالی که در ظاهر ازشون میبینیم آثار و افعالی است که از اون ذات سرچشمه میگیره، و این آثار و افعال ظاهری رو شما گاهی اوقات هم وقتی که ذات پاک شد، مثلا فرض کنید که وقتی شما مطمئنید کسی شما رو مثلا فرض کنید تنبیه میکنه، داد میزنه سرتون به خاطر اینکه شما اصلاح شید، با کسی که داد میزنه سرتون به خاطر اینکه شما رو فاسد کنه، خب شما هر دو داد میزنن سر شما، اون میگه چرا نمیای فساد کنی، برو گم شو، تو دوست ما نیستی، چرا این کارا نمیای با ما بکنی، اون یکی که به شما داد میزنه میگه چرا تو فاسد داری میشی. پس داد زدنا یکیه ولی زادها متفاوته. بایستی شخص بس عاقل باشه، گول نخوره که بگه این تا شبیه همن، ظاهراشون یکیه، و از این ظاهرها فریب نخورید. و همه موجودات ذاتن یونیک هستن، این بحثی که کردیم. حالا کشته شدن بعدا توضیح میده این کشته شدن به خاطر چه بود. سلام علیکم و رحمت الله.